نړۍ در افغانستان.
یک گزارش تازه پلیس فدرال جرمنی نشان می‌دهد که مظنونان با تابعیت سوری و افغان در بخش‌های مختلف جرایم سهم برجسته‌تری دارند. در این گزارش سالانه سراسری جرم و جنایت در بستر مهاجرت برای سال 2024 آمده که در حدود 11% پرونده‌های جرمی حداقل یک مظنون مهاجر در آن شناسایی شده است. انتشار این گزارش سبب نگرانی افغان‌های مقیم جرمنی شده است. آنان از حکومت این کشور می‌خواهند که تنها با افراد برخورد و آنان را مجازات کند که مرتکب جرم می‌شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
یک گزارش تازه پلیس فدرال جرمنی نشان می‌دهد که افراد مظنون از سوریه و افغانستان در بخش‌های مختلف جرمی به طور قابل توجه داخل هستند. در گزارش سراسری جرم و جنایت در بستر مهاجرت برای سال 2024 که دوشنبه 8 دسامبر منتشر شد آمده که از مجموع 3.1 میلیون جرم ثبت شده حدود 11% مربوط به پرونده هایی بوده که در آن حداقل یک مظنون از مهاجران شناسایی شده است. این آمار شامل جرایم مانند جرایم علی حیات، دزدی، جعل اسناد، جرایم علی آزادی جنسی، همچنین جرایم مواد مخدر و جرایم سازمان یافته می شود. در ادامه آمده که تفاوت در جرایم خشونت آمیز با ویژه چشمگیر است و در دستبندی های مانند جرایم جنسی و مواد مخدر نیز مظنونان سوری و افغان بیش از سهم خود از جمعیت پناهجویان حضور دارند. بر اساس این گزارش در میان شهروندان جرمنی 163 مظنون به ازای هر 100,000 نفر وجود دارد، در حالی که این رقم برای سوری ها 1740 در هر 100,000 نفر و برای افغان ها 1722 در هر 100,000 نفر است. این گزارش نشان می دهد که در سال 2024 تعداد مظنونان مهاجر و جرایم ارتکاب آنها در مجموع 3.6% کاهش یافته است، اما این کاهش عمدتاً به دلیل قانون سازی جزایی کانابیس یا چرس بوده و این کاهش بیشتر در بخش جرایم مواد مخدر، سرقت و کلاهبرداری مشاهده می شود. در مقابل در جرایم خشونت آمیز و قتل افزایش وجود داشته است. در ادامه آمده که در سال 2024 مجموع پناهجویان افغان در جرمنی بیش از 323,000 نفر ثبت شده است. در گزارش پلیس فدرال آلمان آمده است که بسیاری از مهاجران نیز خود قربانی جرایم شدند. این در حالی است که پیش از این مقامهای جرمنی گفتند مهاجران که مرتکب جرم شوند به کشورهایشان اخراج می شوند. نشر گزارش تازه پلیس فدرال جرمنی شمار از پناهجویان افغان در آن کشور را نسبت به سرنوشتشان در آن کشور نگران کرده است. میر محمد صدیق زلیق، یکی از افغانهایی که 3 سال قبل امرا با خانواده اش وارد جرمنی شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت
دولت آلمان در این قسمت مجرم از نامجرم تفکیک بکنه و تنها برخوردشان با افغانهایی باشه که مجرم هستند، چون ما وقت وضعیت زندگی و وضعیت آزادی در افغانستان، وضعیت تحصیل، وضعیت کار در افغانستان به گونه‌ای شد که دیگر امکان زندگی را برای ما سخت شد، ما مجبور شدیم که از افغانستان به آلمان مهاجرت بکنیم. این یک مجبوریت و حال ما در اینجا همه اعضای خانواده مصروف درس و تعلیم و کار هستیم. من نگران هستم که دولت آلمان در این قسمت بی‌توجهی نکنه.
سلیم شاه، یک مهاجر افغان دیگر در جرمنی، نیز نظر مشابه دارد.
این خوی نگران کننده برای ازیز که بسیار مردم هست که اینجا جرم ندارند و روان از داره خراب میکنند. جرم فردیس و به کلی یک جامعه رو باید بپندش و یک تعداد بسیار کسا هستن که اینجا آمده بخاطر مشکل امنیتی بوده، میخواید اینجا اولادش درست بخونه، خودش سهم بگیره.
اما این گزارش و ارتکاب جرائم توسط یک تعداد محدود چه تاثیر بر زندگی و آینده افغان‌ها در جرمنی خواهد داشت؟ عبدالرازق عدیل، کارشناس امور مهاجرت و مسائل اجتماعی، میگوید نشر چون این گزارش‌ها بالای روحیه افغان‌ها که با طور قانونی در جرمنی زندگی می‌کند تاثیر منفی می‌گذارد.
چون این گزارش‌ها هرچند از نظر امنیتی برای دولت آلمان مهم است، اما از نظر اجتماعی متأسفانه اثرات بسیار سنگینی برای مهاجرین محترم و قانونمندی افغان دارد. این گزارش ها باعث می شود که روحی افغان ها به شدت تضعیف شود، ترس از آینده و نگرانی از سیاست های مهاجرتی افزایش یابد و همچنان کیفیت زندگی و ادغام اجتماعی کاهش یابد و فرصت های شغلی محدودتر شود و حتی نسل جوانی افغان تحت فشار هویتی قرار بگیرد. در واقع رفتار اشتباهی تعدادی بسیار محدود چهره یک جمعیت بسیار بزرگ و محترم را خراب می کند.
او تاکید کرد که افغانهای قانونمند باید با رفتار مثبت و احترام به قوانین کشور میزبان و سهم فعالشان در کار میتوانند این تصویر منفی را در دراز مدت اصلاح کنند. این نگرانی ها در حال مطرح میشد که حکومت جدید جرمنی سیاست های سختگیرانه تری در برابر مهاجران در پیش گرفته است، به ویژه در مورد مهاجران غیر قانونی و افرادی که در جرائم دست دارند. جرمنی در ماه جولای سال جاری ارشد یک افغان مجرم را با دو پرواز چارتر و با همکاری قطر به افغانستان بازگردانده است. اما با وجود این هم روند انتقال افغانها به جرمنی ادامه دارد و به تازگی حکومت جرمنی تعداد افغانهایی را که پرونده مهاجرت به آن کشور را داشتند در پروازهای جداگانه به آن کشور انتقال داده است. سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته که سه شنبه 11 قوس 192 شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به میدان هوایی ایرفورت رسیدند و سپس به کمپانی ترانزیتی فریدلند در شمال جرمنی منتقل شدند. در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروه‌های دیگر از افغان‌های پذیرفته شده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 جرمنی به طور دوره‌ای افغان‌هایی را که در مورد تهدید قرار داشتند و یا با نهادهای جرمنی کار کردند به این کشور منتقل کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است کاهش بودجه باعث شود تا نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان کارمندان زن خود را از وظایفشان برکنار کنند. این نهاد روز دوشنبه 8 دسامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق خود گفته است که سازمانها و نهادهای تحت رهبری زنان افغان ستون فقرات این سیستم برای حمایت از زنان و دختران در افغانستانند. شماری از فعالان حقوق زن میگویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب پذیری را دارند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت‌های کاری وضع شده توسط طالبان علیه آنان برداشت شود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان میتوانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت‌ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند. جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروان. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تأثیرات عمیق و منفی بر جامعه گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت هایی را که طالبان در این بخش وضع کردن آن را به یک طور رفع بسازند. یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانی دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد یا اینکه از خانه کار میکردند و به ساحه نمی رفتند و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان، تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش میابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید محدودیت های مال شده بر کار زن
زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف میکند. بخش زنان این سازمان روز یکشنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
من تقدیر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانان، هیچ ارگان ده باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امنی رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن، ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترع یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیان گذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه های مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم. و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلات تان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم، و ایره روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، دو هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله دو هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن، و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از دو هفته که خانه برگشتم، با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی. و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم. و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد، یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا دوازده شب یک شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم. و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه، که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته‌های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتون ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال گفته میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای که شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم با دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شود. اما من از این فرصت میخوایم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخوایم این را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خود ترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بچی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستانه که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش این بچه نواخت و برش گفت که او بچه این چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردار تربیت.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خب چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پدرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را می خوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمی فهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
پیچ و خم و قصه و راست، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تفش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند.
نکن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.